بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 33. سطر 8. و فی کثیر من الاشیاء کان ماهول مهو و این کانا به اعتبار العنوان اثنین و کذا فی ما بعد. بعد از اینکه اقسام مطالب رو ذکر کردیم و گفتیم که سه تا مطلب اساسی داریم، بیان می‌کنیم که آیا ممکن است در جایی این مطالب با هم جمع بشن؟ یا اینکه ممکن نیست. مرادمون از اجتماع این نیست که درباره یک شی چند تا سوال بپرسیم. ما درباره یک شی میتونیم چند تا سوال بپرسیم، هم ماهو، هم لمهو، هم هلهو، هر سر رو با هم جمع میکنیم. منظورون از اجتماع اینه که ماهوی شی همون هلهوش باشد، به طوری که وقتی از ماهو سوال میکنیم چندهو از هلهو سوال کردیم، یا از هلهو سوال میکنیم در واقع از ماهو سوال کرده باشیم. همچنین آیا میشود ماهوی شیعی با لمهویش یکی باشه، به طوری که اگر ما از ماهو سوال کردیم در واقع از هلهو از لمهو سوال کرده باشیم، یا به عکس اگر از لمهو سوال کردیم از ماهو سوال کرده باشیم؟ آیا این ممکنه یا نه؟
داشتید این عقل کلی رو
توضیح میدادید، درباره کلیش ناقص مونید، زمان تموم شد، دست ندارید اون توضیح رو بدید؟
درباره کلی ظاهرا
عقل کلی رو من توضیح دادم. حالا بله، کلی سعی داریم، کلی مفهومی داریم. عرض کردم که میتونید عقل رو کلی بگیرید به کلی سعی، و مرادتون این باشه شخصی که از نظر کمالات وسیعه. وجود وجود شخصیه، وجود وجود مفهومی نیست. تمام عقول که مشا میگن ده تاست، یا اشراق میگه بی نهایته، تمام عقول تک تکشون رو ملاحظه کنید همه کلی سعی هست، شخصی هستند دارای وسعت کمال، و به خاطر اینکه دارای وسعت کمالن بهشون میگیم سعی. کلی سعی یعنی کلی به معنای وسیع، نه کلی به معنای صادق علی کثیری. کلی مفهومی عبارت است از کلی که صادق علی کثیری باشه و بتونه بر افراد زیادی صدق کنه، میشه کلی مفهومی. بعد اشاره کردم که چون بحث ما در بیان حقیقت و حد شیعه، و این بیان حقیقت هم با مفهوم مرتبط میشه، یعنی ما میخوام عقل رو به نحو کلی بیان کنیم، نه اینکه شخص عقل اول یا دوم یا چندم رو. میخوام مثلا بنا کنیم عقل چیه. وقتی میپرسه مل عقل، به طور کلی سوال میکنه، ما به طور کلی جواب میدیم، میگیم عقل این چنینه. چون میخوام تعریف کنیم و تعریفم به ماهیت تعلق میگیره، پس مرادمون تعریف ماهیت عقل، نه شخص خاصی از عقل. به این مناسبت کلی رو در اینجا کلی سعی قرار نمیدیم، کلی در اینجا کلی مفهومیه. ظاهرا من همه این مطالب رو گفتم در جلسه گذاشتم. بله؟
اشاره داشتیم که در عقول وجود و ماهیت یه حقیقته.
وجود و ماهیت در عقول یک حقیقته. اینو تو بحث امروز رو مطرح میکنم. اگر در جلسه گذشته قرار بود گفته بشه و نشد، امروز بحث میشه، تو مباحث امروز میاد. چیزی از سابق من یادم نمیاد باقی مونده باشه. الان توجه میکنه آنچه که من گفتم تکرار گذاشته بود، چیزی اضافه نکردم. کلی در اینجا میتوانست کلی سعی باشد، ولی چون موضع بحث ما بیان ماهیت شیعه، ماهیت عقلم کلی مفهومی است، پس باید در اینجا مراد از کلی کلی مفهومی باشه. نمطلوبی که من در جلسه گذاشتم گفتم، الان تکرار کردم. بحثی که الان ما میخوام شروع کنیم این بود که آیا ممکن است در یک شی ماهو و لمهو یک چیز باشد؟ نه جمع بشه، جمع شدن ممکنه. در یک چیز هم به ماهو سوال کنیم، هم به هلهو سوال کنیم، هم به لمهو سوال کنیم، همه ممکنه. اما ماهو یک شی با هلهو شکی باشه، یعنی ما عبارت از حقیقته، هل عبارت از وجوده، یه شیعی داشته باشیم که وجودش این ماهیتش باشه، که اگر بخواهیم سوال کنیم به ما یا سوال کنیم به هل فرقی نکنه، چه بپرسیم ماهو چه بپرسیم هلهو، جواب یکی باشه. آیا چنین موجودی داریم که ماهیتش با وجودش یکی باشه؟ و وقتی ما سوال از ماهیتش میکنیم، در واقع سوال از وجودش کرده باشیم، یا سوال از وجودش میکنیم در واقع سوال از ماهیتش کرده باشیم، چنین موجودی داریم یا نداریم؟ اگر بگیم عقل ماهیتش با وجودش یکیست، میتوانیم از او سوال به ماهو کنیم و میتوانیم سوال به هلهو کنیم و هر دوش هم یکیه. ایشون میفرماد که ما داریم موجوداتی که هلهوشون با ماهوشون یکی باشه، و در نتیجه سوال به ماهو و سوال به هلهو در اون چنین موجودی فرق نکنه. اینو داریم. مثالش هم عقوله که وقتی رسیدیم انشالله باید توضیح بدم. ماهیت یعنی حقیقت، ماهیت یعنی حقیقت. اگر حقیقت یک شیء وجود باشه، ماهیتش اینو وجود، ماهیت یعنی حقیقت. البته ما در وقتی که ماهیت رو حمله بر وجود میکنیم، همونطور که عرض کردم عبارت از حقیقت میگیریم، عبارت از مقول فی جواب ماهو نمیگیریم، چون وجود مقول فی جواب ماهو نیست. نمیتونه کسی سوال به ماهو کنه شما وجود در جواب بذارید. اونجا که ما وجود رو ماهیت حساب میکنیم یا عین ماهیت حساب میکنیم، ماهیت رو به معنای مقوله فی جواب ماهو نمیگیریم، ماهیت رو به معنای ما به شی هو و هو میگیریم، یعنی حقیقت و شی، حقیقت و ذاتشه. هر چی این حقیقت هست، هر چی هست، میخواد انسانیت باشه، میخواد وجود باشه، میخواد شجریت باشه، هر چی هست همونو ما میگیم حقیقتشه. حقیقتشه هر چی هست، وقت در یه جا وجوده، وقت بر وجودم اطلاق حقیقت و ماهیت میکنیم. اینجا اصطلاحا میگن ماهیت به معنی اهم. ماهیت حالا بر این که روشن بشه، اگرچه فعلا مورد بحث ما نیست، این بعدا مورد بحث ما قرار میگیره، ولی چون سوال شد من جواب میدم، جوابی که بعدا جزء متن بحث ما میشه، که باید این رو توجه کنید، اینطور نیست که یه بحث خارجی باشه. ماهیت دو تا اطلاق داره. در یک اطلاق فقط شامل میشه اشیایی رو که میتونن در جواب ماهو واقع بشن، در یک اطلاق اون حقیقت و ذات شی، آن چرا که اون شی هست، اون رو بهش میگیم ماهیت. حالا چه اون چیزی که این شی آن چیز هست، چه در جواب ماهو واقع بشود چه نشود. مثلا میگیم خدا ماهیت ندارد، منظور اینه که اون چه که در جواب ماهو واقع شود ندارد. گاهی هم میگیم خدا ماهیت دارد، ماهیتش این وجوده، یعنی ما به شی هو و هو رو دارد، آن چه که شی به توسط آن شی، آن چیز، اون شی می شود. مثلا فرض کنید ما به توسط چی انسان میشیم؟ به توسط انسانیت. انسانیت ما ما به شی هو و هو است، آنچه که به وسیله آن چیز، این شی که انسان است، هو می شود، یعنی انسان می شود. اون چی انسانیت؟ ما به شی هو و هو فرسیست، فرسیتشه. ما به شی هو و هو شجر چیز، شجریتشه. هر چیزی که شی با داشتن اون چیز، این چیز می شود، اون می شود ماهیت. این شی وجود با داشتن وجود میشه وجود، پس وجود میشه ماهیتش. این شی انسانه، با داشتن انسانیت میشه انسان، پس انسانیت میشه ماهیتش. حالا بعضی از این چیزهایی که سازنده ذات این شی و حقیقت شی اند در جواب ماهو گفته میشن، مثل همین انسانیت. این هم سازنده ذات هم در جواب ماهو گفته میشه. بعضی ها در جواب ماهو گفته نمیشن، مثل وجود. وجود سازنده شی ایست که ذاتش وجود است، ولی در جواب ماهو گفته نمیشه. پس ماهیت به معنای ذات شی، ماهیت به معنای ما به شی هوه شامل دو مورد میشه. شامل موردی میشود که میتواند در جواب ماهو واقع شود، و شامل موردی میشود که نمیتواند در جواب ماهو واقع شود. این چنین ماهیت رو میگیم اعم. چرا؟ چون دو فرد داره. در مقابلش ماهیتی است که در جواب ماهو واقع میشه، فقط اون رو بهش میگیم ماهیت اخص، چون یه فرد بیشتر نداره. ماهیتی که در جواب ماهو واقع میشود یه فرد دارد، ماهیتی که حقیقت شی رو توضیح میده دو فرد داره. یکی اونی که در جواب ماهو واقع میشه، یکی اونی که در جواب ماهو واقع نمیشه. پس ماهیت به معنای ما به شی هو دو فرد داره، ماهیت به معنای مقول فی جواب ماهو یه فرد داره. به این جهت میگیم اون عام، این خاصه، و اینطوری اسم گذاری میکنیم. اون اولی رو میگیم ماهیت بالمعنی العام، دومی رو میگیم ماهیت بالمعنی الاخص. اونی که در جواب ماهو واقع میشه ماهیت بالمعنی الاخص میگیم، اونی که میتواند در جواب ماهو واقع شود و میتواند در جواب ماهو واقع نشود ماهیت بالمعنی العام میگیم. پس هرگاه گفتیم ماهیت بالمعنی العام، یادتون باشه یعنی ما به شی هو و هو. هر بارم گفتیم ماهیت بالمعنی الاخص، بازم یادتون باشه یعنی مقول فی جواب ماهو. شیعی که ذاتش وجود است ماهیت بالمعنی الاخص ندارد، یعنی مقول فی جواب ماهو نداره، ولی ماهیت بالمعنی الاهم دارد. چون ماهیت بالمعنی الاهم دارد، سؤال به مای حقیقیه از او میکنی، میپرسیم حقیقتش چیست. وقت در جواب نمیتونیم ماهیت بالمعنی الاخص رو بذاریم، در جواب وجود رو میاریم. در چنین موجودی اگر سوال بکنیم به هلهو، بازم جواب وجوده. ماهو و هلهوی چنین موجودی یکیه. یعنی چه سوال بکنید از حقیقتش، جواب وجودون هست. چه سوال کنید از حلیتش، بازم جواب وجودون هست. جواب هر دو یکیه. هر دو سوال یک جواب داره. اینجا اصطلاحا گفته می شود ماهوی این شی با هلهوش یکیه، که این بحث بعدی ماست. ما الان بحث داریم در هلهو و لمهو. شیئی که هلهو و لمهوش یکیه، اونجا که هلهو و ماهو یکی باشه، بحث بعدی ماست که من تقریبا توضیح دادم. فقط یه توضیح مختصر دیگری هست که وقتی که رسیدم اونجا عرض میکنم، ولی مطلبی که در آینده میاد الان توضیحش داده شد به خاطر سوالی که شد، ولی جا نبود، جا نداشت که من اینجا این مطلب رو بگم. خب میرم
آنچه در جواب مایه حقیقی میاد ما به شیء و هو و هو هست. این باید
توضیح داده شما نمیستم، اشتباه هست این کلا. گفتن چی؟
گفتم آنچه در جواب
مایه
حقیقی میاد ما به
شیء
و هو و هو هست.
ماهیت بین من نخص ما به شیء و هو و هو هست، بس تجواب میاد. ببینید من عرض کردم اون اعم اگر سوال به ماهو بکنید، اخص رو در جواب میذارید. اخص شامل اعم است، من اضافته. پس میتونید اخص رو در جواب بذارید، یعنی بگید که حقیقت شی رو ما در جواب ماهو میاریم. منتها حقیقت کدام شی؟ شیی که بتوانیم با ماهو ازش سوال کنیم. اما شیی که با ماهو ازش سوال نمی کنیم، اون باز ماهو نداره که بخوام در جواب بیاریم. اگر جایی بخوام ماهو رو با هلهو یکی کنیم، ماهو رو به معنای ماهیت بالمعنی العام میگیریم، وقت در جواب ما به شی هو و هو میاد. در جواب چنین مایه که عامه، ماهیت بالمعنی العام میاد، یعنی وجودم میاد، ماهیتم میاد. این چنین موجودی ماهوش با هلهوش یکی میشه. هم سؤال به ماهو هم سؤال به هلهو هر دو یه جواب داره، هر دو وجودونه یا موجودونه.
حالا
این انشاءالله بعدن بیشتر توضیح
میدم. ماهیت انسان چه به معنی اول میشه حیوان ناطق، چه به معنی دوم میشه حیوان ناطق
دیگه. بله، ماهیت بالمعنی الاخص در جواب مای حقیقیهی که سؤال از ماهیت بالمعنی الاخص میکنه واقع میشه، در جواب مای حقیقیهی که سؤال از ماهیت بالمعنی الاهم میکنه واقع میشه. چه ما سؤال از حقیقت، چه سؤال از ماهیت بالمعنی الاخص کند، چه سؤال از ماهیت بالمعنی الاهم کنه، اگر سؤال از انسان میکنه حیوان ناطق یا انسان در جواب میاد. حالا وارد بحث خودمون میشیم. هر چقدر اینه که من دارم میگم بیرون از بحث نبود، ولی خب بعدن میامد. حالا وارد بحث میشیم که الان میخوام مطرح کنیم. ایشون میگه سؤال به ماهو و سؤال به لمهو دو تا عنوانند، دو تا عنوان جدای از همند، ولی در یه جا با هم جمع میشن و صدق میکنن. به لحاظ عنوان دو تا، ولی به لحاظ معنون یکی هست. یعنی یک موجود است که دربارش هم سؤال به ماهو می شود هم سؤال به لمهو می شود و دو تا سؤال هم یکی می شود، ولو ظاهرن دو اسم دارند ولی یک سؤالند. چه بپرسید ماهو چه بپرسید لمهو یکیه، فقط تفاوت به اینه که دو اسمه، دو لفظه، دو عنوانه. یک بار سوال با عنوان لمهوس، یک بار سوال با عنوان ماهوس، ولی سوال یکیه. حالا اینو توضیح میدم روشن میشه. عقول رو ملاحظه کنید. عقول مجرده که کاملا مجرد باشن. درباره عقول ما دو قول داریم. یکی قول مشاع که معتقد عقول جز ممکناتند و هیچ سبقه وجوب براشون نیست. خلق خداوند، همه مباین با خداوندند و هیچ کدام به وجود خداوندی موجود نیستند. همه به ایجاد خداوندی موجودند. اینطور نیست که خدا وجودش را به ما داده باشد تا ما به وجود او موجود بشویم. یعنی خدا را بگیرید، یه موجودی که وجود پهناوری دارد، ذره از وجودش در من، ذره از وجودش در شما، ذره وجودش در شخص ثالث، این باطله. این چنین نیست که خداوند وجودش را به ما داده باشد که ما موجود شویم به وجود خداوندی. این باطله. بلکه ما موجودیم به ایجاد خداوندی، یعنی خدا ما را ایجاد کرده نه وجودش را به ما داده. فرقه، فرقش هم ظاهره. اگه ما بگیم ما موجودیم به وجود خدا، همون وجود خدا برای ما هست، یعنی ما میشون خدا یا جزء خدا، که این باطله. اما اگه بگیم ما موجودیم به ایجاد خدا، یعنی خدا ما رو ایجاد کرده، وجود به ما بخشیده نه وجودش رو به ما داده، وجود به ما بخشیده، ما میشیم فعل خدا و جدای از خدا و مخلوق خدا، که این درسته. مشا در مورد ما معتقدند به این که موجودیم به ایجاد خدا. حکمت متعالی هم در مورد ما همین اعتقاد داره. متکلم هم در مورد ما همین اعتقاد داره. همه در مورد ما همین اعتقاد دارن، به جز عارف که میگه ما اصلا موجود نیستیم، ما فقط حاکی هستیم. اون مقام ما رو، عارف مقام ما را از، یعنی مقام موجودات رو، از مقامی که مشا قائلند، حکمت متعالی قائله، متکلم قائله، پایین تر میره. حالا رایجه که میگن عارف مقام موجودات رو بالا میبره تا حد خدایی، اشتباه میکنه. عارف مقام موجودات رو از همه مبناها پایین تر میاره، اصلا برش وجود قائل نیست. این ماها رو، موجودات پایین تر از ما، موجودات بالاتر از ما، هیچ کدوم رو موجود نمیتونه. میگه همه حاکی از وجودیم، همه آیت وجودیم، نه موجود. اسناد وجود با ما غلطه، اسناد حاکی با ما درسته. حالا این چجوری میشه که ما خودمون رو موجود میبینیم، او به ما میگه موجود نیستید؟ این توضیح میخواد که توضیحش در جای خودش. او ما رو به عنوان حاکی موجود میبینه، به عنوان موجود موجود نمیبینه. برای ما وجود قائل نیست، حکایت قائل. میگه تو حاکی هستی اما موجود نیستی، نه موجود به معنایی که ما تو ذهنمونه. اونی که نمیتونه بگه نیستی، نمیتونه بگه ما معدومی. او یه وجودی قائله که مخصوص خداست، اونو به ماها نمیده. و این اشتباه است که عارف میگوید. الان رایج اینطوره که مردم فکر میکنن عارف میگوید که همه خدا هستند، در حالی که عارف عرض میکنن ما رو پایین تر از اونی میبینه که فیلسوف میبینه. چطور برام خدای قائله؟ بگذاریم از این حرف، این در جای خودش باید توضیح داده بشه، فقط من یه اشاره کردم. پس در مورد ماها، موجوداتی که مادی هستیم، همه قائلن که به ایجاد خدا موجودیم نه به وجود خدا. اختلاف در عقوله، عقول مجرد است. مشا اونها را هم موجود به ایجاد الهی میدونن، مشا اونها را موجود به ایجاد الهی میدونن. متکلم که اصلا عقول قائل نیستن، ازشون نمیشه سوال کرد عقول موجودن به وجود خدا یا موجودن به ایجاد خدا. میگه ایش کدوم، اصلا عقولی در جهان نیستن. عقول رو فیلسوف قبول داره، متکلم اصلا قبول نداره. اونایی که قبول دارن مشا اند و حکمت متعالیه و اشراق. مشا میگه موجودن به ایجاد خدا، موجود به وجود خدا نیستند. مشا فقط برای یک موجود قائل است به این که موجودن به وجود خدا، و اون اسماء الهیه، اسماء و اوصاف الهی که این ذاتن موجودن به وجود خدا. یکی از اسماء علمه، علم خدا موجود است به وجود خدا. علم خدا ها، نه علم ما، علم خدا موجود است به وجود خدا. وقت علم رو تفسیر میکنن به صوری که در ذات خدا مرتسمه، اون صور رو میگن موجود است به وجود خدا، چون علم هست. وقت چطور تکثر پیدا نمیشه در ذات خدا با این که صور متکثرن؟ اینم اشکالیست که اونجا مطرح شده و جواب داده شده، ربطی بحث ما نداره، در جای خودش انشالله مطرح میشه. پس مشا فقط برای صور به قول خودشون مرتسمه قائلن که موجودن به وجود خدا، نه موجودن به ایجاد خدا. اگرچه اونها هم یه جوری فعل میدونند، ولی فعل مرتسم میدونند، فعل مباین نمیدونند، نمیگن جدای از ذات، مرتسم در ذات. اما نسبت به عقول، نسبت به عقول، نه صور عقلیه عقول که اونام جز علوم مرتسمه هستن، اونا را میبرن تو ذات. خود عقول به وجود خارجیشون، مثلا جبرئیل و میکائیل، که اینا عقولن دیگه، یعنی ملائکه مجردن، بنابر قول فلاسفه، بنابر قول متکلمین، جبرئیل و عزرائیل و میکائیل اینا مجرد نیستن و اصلا وجود عقلی ندارن، وجود مادی دارن. بنابر قول فلاسفه دارم از میکنم، متکلمین کار ندارن. فلاسفه میگن که این عقول، فلاسفه مشا میگن این عقول مباین از ذات خدان و موجودن به ایجاد الهی، موجود نیستن به وجود الهی، موجودن به ایجاد الهی. تا اینجا مطلب روشنه. مطلب مهم در حکمت متعالی است. صدرا در فصل آخر از جلد هفت اسفار یه بحثی داره که فصل مفصلی هم هست، آخرین فصل از جلد هفت. اونجا ثابت میکنه که عقول موجودن به وجود خدا، نه به ایجاد خدا. عقول مجرده رو ثابت میکنه که موجودن به وجود خدا، نه به ایجاد خدا. یعنی همون وجودی که خداوند دارد، همون وجود برای عقولم هست. اینطور نیست که خدا اونا رو ایجاد کرده باشه. خدا که خودش موجوده، اونا موجودن. دقت کن چی عرض میکنن؟ خدا که موجوده، اونا موجودن، نه اونا رو ایجاد کرده باشه. اونا فعلش نیستن. در تعبیری میگه اونا در سقع ربوبی هند. یعنی سقع یعنی ناحیه. فرض کنید اگر رب رو یک ناحیه وسیع بگیرید، اونا تو اون سقع هند، تو اون ناحیه هند. بیرون نیستن، ما بیرونیم. ما که خلایقیم از سقع ربوبی بیرونیم و اونها در سقع ربوبی هند، بیرون از سقع نیستند. حالا حق با صدراست یا نیست کاری نداریم، داریم نقل قول میکنیم، داریم حرفیشون رو بیان میکنیم. نمیخوام بگم ولی حرفش درست یا غلط. ایشون معتقده که عقول در سقع ربوبی هند و به وجود واجب تعالی موجودند، نه به ایجادش. و به وجوب واجب تعالی واجبند، نه به ایجابش. ما به ایجاب او واجبیم، یعنی وجوب رو به ما داد، ما رو واجب بلغیر کرد. ما واجب به ذات نیستیم، چون وجوب خدا که وجوب به ذات مال ما نیست. او به ما وجوب داد، پس ما وجوب بلغیر پیدا کردیم. ما به ایجاب او واجبیم، نه به وجوب او واجب باشیم. ولی عقول به وجوب او واجبند، پس میشن واجب به ذات. لذا صدر بر عقول مرج قائل نیست، حدوث هم قائل نیست. یه تشبیهی میکنه، این تشبیه رو توجه کنید. تشبیه مطلب رو روشن میکنه، خیلی روشن میکنه. تشبیه ها، تشبیه میدونید که یک وجه شبه داره و خیلی مفارقات داره. وقتی ما زیدو به اسد تشبیه میکنیم، در شجاعت تشبیه میکنیم، در بقیه چیزات بینشون فرقه. در هر تشبیهی یه وجه شبهی ملحوظه. اون فرقهایی که هست اونا رو به عنوان اشکال ذکر نکنید. اصلا گوینده که تشبیه کرده اون فرقها رو در نظر نگرفته، او فقط وجه شبه رو در نظر گرفته. وقتی میگه زید مثل اسده، اشکال نکنید که اسد مو داره، زید نداره. اصلا اون تو فکر این نبوده که زید رو در مو داشتن تشبیه به اسد کنه. او در شجاعت میخواسته تشبیه کنه. شجاعت همونطور که در اسد هست، در زید هم هست. همیشه در تشبیه اون وجه شبه رو ملاحظه کنید، اون فرقها رو نبینید، و الا فرقها همه نقض میکنه تشبیه رو. در ماننفیه تشبیه میخواد بکنه، خب تو این تشبیه فرقهایی وجود داره، ولی اون وجه شبه مرادشه. دقت کنید، ما دارای قوا هستیم. مثلا نفس ما قوه باصره داره، قوه سامعه داره، ذائقه و امثال اینا همه مال ماست. این قوا همه مال نفس ماست، مال خود ماست. پس ما دارای این قوا هستیم. آیا این قوا به ایجاد ما موجودن یا به وجود ما موجودن؟ وقتی خدا ما رو موجود میکنه، این قوا با ما موجود میشن، یا بعد که ما موجود میشیم قوا رو یکی بر خودمون ایجاد میکنیم؟ ما از وقتی که موجود میشیم قوا همراه ماست، به وجود ما موجوده، نه به ایجاد ما. و چنانند این قوا که به محضی که ما کاری رو بخوایم انجام بدیم، لازم نیست دستور بدیم، انجام میگیره. مثلا نفس من میخواد ببینه، لازم نیست با باصره دستور بده که ببین. همین اندازه که اراده دیدن کرد، بلافاصله چشم میبینه. پس ما به قوامون به وجود نفسمون موجوده، نه به ایجاد نفسمون. و هر کاری که نفس اداره کنه، قوا بدون این که احتیاج به امری باشه، بدون فاصله امر، کارشون انجام میده. صدرا معتقده که عقولی که عالیه هستن، عقول عالیه که حتی شاید معمول به سجده بر آدم نبودن، خداوند به شیطان میگه اسیان کردی یا از آلین بودی؟ معلوم میشه آلین مأمور به سجده نبودند. تو مأمور بودی و اسیان کردی یا از آلین بودی که اصلا امری به تو تعلق نگرفت؟ پس گروهی از ملائکه آلین بودن که مأمور به سجده نبودن. ایشون میگه اون آلین موجودن به وجود خداوند، نه موجودن به ایجاد، بلکه موجودن به وجود و واجبند نه به ایجاب الهی بلکه به وجوب الهی، یعنی همون وجوبی که مال خداست مال اینا هست. درست مثل این که این قوای ما موجودن به وجود ما و واجب بلغیرن به همون وجوب بلغیری که خدا به نفس ما داده، اونا واجبن به وجوب خدا و موجودن به وجود خدا. پس دقت کنید، تعبیری میخوام عرض کنم که این تعبیر اگه اول گفته میشد همه چی حل بود، ولی توضیح داده نشده بود، تعبیریش مبهم. تمام توضیحاتی که من دادم برای این بود که این تعبیر روشن بشه. بر عقول حکم وجوب غلبه دارد بر حکم امکان، حکم وجوب غلبه دارد بر حکم امکان. اونا عین خدا نیستند ولی از وجوب الهی برخوردارند. اینطور نیست که شریک خدا باشند، اینطور نیست که شریک خدا باشند، ولی از وجوب الهی بهره‌مندند، یعنی حکم وجوب بر اونها غلبه دارد بر حکم امکانشون. امکان وجوب اصلا اون کسی که اینا رو واجب میدونه دیگه ممکن نمیدونه، امکانشون مغلوب وجوبشونه. خب این دیگه تقریبا توضیحش که میشه اینجا داد. خیلی هم مطلب سخته، فهمیدنش سخته، به طوری که ما مبتلا به شرک نشیم، مبتلا به خلاف واقع نشیم. باز اینا توضیح بیشتر میخواد. برای واجب تعالی یه ذات قائلند، یه مرتبه اسما قائلند، اون ذات درش هیچ تکثری نیست، حتی اون ذاتو نمیشه برش اطلاق عالمون کرد، چون علم اونجا عین ذاته، یه حیثیت جدای از ذات نیست، اونجا فقط حیثیت ذات هست که این حیثیت ذات حیثیت علم هم هست، حیثیت قدرت هم هست، بدون اینکه این حیثیت ها از هم جدا باشن. بعد که میام در مرتبه بعدی که خداوند خودش رو جلوه میده، این مراتب کثیره به نام اسما پیدا میشه که در اصول کافی هم داریم یه بابی که خداوند اسما رو برای خودش خلق میکنه. خلق میکنه یعنی علم رو خلق میکنه، قدرت رو خلق میکنه. آیا قبل از این که علم و قدرت رو خلق کنه عالم نیست؟ قادر نیست؟ مسلم هست، منتها علم و قدرت چنان مندکن در ذات که ازشون بحثی نمیشه، یعنی اصلا جدا قرار داده نمیشن که ما حق داشته باشیم اطلاق عالمون بر ذات کنیم. وقتی اطلاق عالمون بر ذات میکنیم محمول و موضوع درست میشه. محمول و موضوع یه جور حکایت از مغایرت میکنن، اونجا اصلا مغایرت نیست. نمیخوام بگیم ذاتیست فاقد علم، بلکه ذاتیست عین علم، به طوری که حیثیت ذاتش با حیثیت علمش فرق نمیکنه. مثل نور الان مشاهده کنید در امور حسی، نور با روشنی چه فرقی داره؟ حیثیت ذات نور همون حیثیت روشنیه، نمیتونید روشنی رو از نور جدا کنید. بگید یه ذاتی دارد که اسمش نوره، یه صفتی دارد که اسمش روشنیه. بله، بعد که میاد جدا میکنید نور رو جدا میکنید، میگید نور لازم ذاتشه. در وقت جدا کردن میگید نور لازم ذات خورشیده، اما در یه خورده جلوتر برید نور همون خورشیده، روشنی همون خورشیده، در خلاف روشنی دیوار. روشنی دیوار مال ذاتش نیست، روش میفته، اما روشنی شعاع خورشید اینطور نیست که روشنش کنیم تا روشن بشه، روشن هست. اون وقت شما ملاحظه میکنید در یه جا شما همین روشنی رو جدا تصور میکنید، نور رو جدا تصور میکنید، تو تحلیل ذهن شما دوتا میشه. در اینجا همینطوره، خداوند علم این ذاتشه، جدای از ذاتش نیست، ولی وقتی جلوه میکنه روشن میشه، جدایی تازه اینجا درست میشه، اونم به این صورت که میشود ذات، این میشود صفت. در مقام ذات صفات موجودن ولی این ذاتن، در مقام بعد جدا میشن. حالا اینا عرض میکنم باید در جای خودش توضیح داده بشه، توضیح هم که در جای خودش میدن شاید خیلی بیش از این نباشه که من عرض کردم. با همین مطالبی که من گفتم خیلی نکته ها باید روشن شده باشه. اگرم ابهامی باشه سوال کنید تا جواب داده بشه. تو ذهنتون نگه ندارید، مشکلی براتون درست نشه. متکلم اسما رو قبول داره. متکلم فرق میکنه، متکلم شیعی باشه یا اشعری باشه یا معتزلی باشه. شیعی باشه مثل فیلسوف حرف میزنه، میگه این ذاته، اسما رو قبول داره، میگه این ذاته. متکلم شیعی مثل خواجه، مثل مرحوم علامه حلی، اینا مثل فاضل مقداد، اینا همشون قائلن به این که صفات واجب تعالی این ذاته، یعنی همون حرفی میزنن که فلاسفه گفتن. متکلم اشعری میگه جدای از ذاته، متکلم اشعری میگه جدای از ذات و قدیمه، یعنی خداوند یه ذات قدیم داره، 7 تا یا 8 تا اسم قدیم داره. بعد فخر رازی با اینکه اشعری مذهبه بر اینا اشکال میکنه، میگه مسیحی ها گفتن 3 تا قدیم داریم کافر شدن، شما میگید 9 تا یا 8 تا قدیم داریم هنوز ادعا میکنید مسلمانی. به اونا میگه شما هم کافرید، 8 تا قدیم درست کردید. معتزله به خاطر اینکه عینیت شیعه رو قبول نداره و زیادت اشعری هم قبول نمیکنه، اون یه بحث دیگه داره، میگه که در هر جایی یه نوع بحث میکنه، در علم یه جور بحث میکنه، در قدرت یه جور بحث میکنه. گفته میشه که قائل به نیابته، گفته میشه معتزله قائل به نیابته، ولی ظاهرا همه جا این گفته درست نیست که خداوند عالم نیست ولی کار عالمانه میکند. عالم نیست، چون میبینه اگه عالم به قرارش بده، این قرارش بده، علم و این ذات قرار بده، میشه حرف شیعه، زائد قرار بده، میشه حرف اشعری، ناچار میشه بگه اصلا عالم نیست. خب اگه عالم نیست این همه کارا چیه؟ میگه کاراش کار عالمانه است. این معروف از معتزله، ولی معتزله به این صراحت اینجوری حرف نمیزنه، چون حرف خیلی باطله. عالم نیست ولی کار عالمانه انجام میده، حرف خیلی باطلی است. در هر جا معتزله حرف خاصی میزنه. در بین متکلمین یه گروه هم داریم به نام کرامیه، اونا معتقدن که صفات خدا زائد بر ذات خداست و فرقشون با اشعری اینه که اشعری میگوید این صفات زائد قدیمند، کرامیه میگن این صفات زائد حادثند. بعد میگیم که خدا محل حوادث قرار نمیگیره، میگن نه عیبی نداره، خدا محل حوادث قرار میگیره، خدا یه موجود حادثه. بعدم جلوتر میرن خدا رو جسم میکنن، قائلا به تجسم خداوند، به جسم بودن خداوند، که این گروه در زمان فخر رازی خیلی ظهور داشتن و در هرات با فخر رازی بحث میکنن. فردان فخر میمیره، هنوز هم احتمال داده میشه که این گروه به فخر سم دادن، چون فخر همه رو محکوم میکنه، همه رو محکوم میکنه و تمام اقوالشون رو باطل میکنه. فردان میمیره، احتمال داده میشه همون شب که مدعو اینا بوده و زهری دادن و فردا کشتنش. و دیگه الان کرامیه شاید مثلا در بین حنبلی ها باشند، خیلی نمودی فعلا ندارند. 4 تا قول در بین متکلمین داریم: عینیت، زیادت با قدیم بودن، زیادت با حادث بودن، و اون قول معتزله که در هر بابی نظر مخصوص داره. خدا همه جا اشراف دارد لذا همه جا هست، هیچ جا را اشغال نمی کند لذا هیچ جا نیست، همه جا هست اشرافن، هیچ جا نیست اشغالن. ما وقتی در جایی هستیم یه جا را داریم اشغال می کنیم، موجود و مجرد مثل نفس ما هیچ جا را اشغال نمی کند. خداوند جایی رو اشغال نمی کنه که بگیم دست جایی هست، ولی در همه جا اشراف داره و همه جا محیط، پس همه جا هست. اون همه جا هست با هیچ جا نیست، جا تو کلم تو جمله فرق میکنه. همه جا هست اشرافن، یعنی بر همه جا اشراف داره. هیچ جا نیست اشغالن، یعنی هیچ جا اشغال نمیکنه. اصلا موجود مجرد جایی رو اشغال نمیکنه. ملائکه مثلا کجا هستند؟ ملائکه جسمانی جا دارن، ولی ملائکه مجرد جا ندارن. چرا؟ چون مجردن. خود نفس ما جا نداره، تو بدن ما که نیست، نفس ما بیرون بدن ماست، جا هم نداره، در بدن ما رو تدبیر میکنه، که اینم در جای خودش انشاءالله باید بحث بشه. خب تا اینجا معلوم شد که عقول به دید صدرا، به دید صدرا از سقع ربوبی‌اند و موجودن به وجود خداوند. مرحوم سبزواری طرفداری داری میکنه از قول صدرا. دو تا تعبیر مرحوم سبزواری داره که توضیح میده چگونه عقول در سقع ربوبی‌اند. یه تعبیر تو حاشیه ایست که بر جلد 6 اسفار نوشته، صفحهش یادم نیست صفحه چنده، شاید جز بهترین تعبیرایی است که برای تبیین سقع ربوبی آورده. موجوداتی که در سقع ربوبی هن چیان و یعنی چی، شاید بهترین توضیح رو ایشون در اون جلد 6 اسفار در پاورقی جلد 6 آورده، شاید صفحه 126 باشه. آدرسایی که من میدم دقیق نیست، ممکنه بگردید یه خود این برومرش هم باید بگردید. در جلد 6 مسلم جلد 6 منتهی کدام صفحه یادم نیست، یه تعبیر اونجا داره که خیلی تعبیر جالبیه و من توصیه میکنم برای کسانی که سقع ربوبی رو میخوان توضیح بدن حتما اون تعبیر رو ببینن. حدود 3-4 خط بیشتر هم نیست ولی خیلی کامل توضیح داده شده. یه تعبیر هم اینجا داره، تعبیر اینجاش اینه که عقول فانی فلحقند، همونطور که قوای ما فانی در نفس ما هستن. یعنی شما باصره رو همون نفس میدونید، مرتبه نازله نفس، باصره یه قوه جدایی حساب نمی کنید. مشا میگه یه قوه جدایی از نفس و ابزار نفس. صدرا و حکمت و مرحوم سبزوایی میگه مرتبه از مراتب نفسه، جدایی از نفس هم نیست، فانی در نفسه، سامعه فانی در نفسه، بقیه قوا همشون فانی در نفسن، مراتب نفسن. عقول رو هم ایشون فانی در نفس میگه، در الله میگیره. عقول رو فانی در الله میگیره و میگه فانی در حق. فنای در حق همینی بود که تا حالا توضیح دادم، که موجودن به وجود حق، واجبن به وجود حق. این بهش میگیم فنای فلحق. خب پس وجود اونها جدای از وجود خدا نیست. اما چگونه است؟ عرض کردم باید سقع ربوبی رو در جاش توضیح بدیم که منم تا حدی توضیح دادم. تا مطلب روشن بشه. البته یه نکته ای رو من عرض کنم الان بزنم خودرو کرد که بگم. و این که ما میگیم سقع ربوبی، رب مرتبه است پایین تر از اله، مرتبه فعل. خداوند اله عالم است و رب عالم هم است. رب یعنی پرورش دهنده، رب مال فعله. این که میگیم اینا در سقع ربوبی هن، یعنی وقتی رب بخواد کار انجام بده با اینا انجام میده. مثلا مثل نفس ما، نفس ما یه ذاتی داره، یه افعالی داره، افعالش دیدن و شنیدن و همسازاله که اینا رو با اون که تو سقعش هستن داره انجام میده، یعنی با قوا داره انجام میده، قوایی که مراتبشن جدای ازش نیستن. این همه رو که عرض میکنم به عنوانش تشبیه میگردم همه رو تو ذهن داشته باشید. خداوند در سقع ربوبی، یعنی وقتی میخواد ربوبیتش رو اعمال کنه، کار انجام بده، اینا رو به کار میگیره، ملائکه رو به کار میگیره. یفعلونه ما تومرون، هیچ تخلف هم نمی کنن. لا یعصون ما امرون، حالا اگه آیه رو درست میخونم نمیدونم، هیچ اسیان نمیدونم. بله لا یسون الله هم آمر. و خدا رو ملاحظه کنیم، میگه انا انزلناهو، انا انزلناهو نمیگه من نازل کرده، میگه انا. برداشتی از در بین مفسرین هست که انا رو به خاطر احترام میگه، به خاطر تعظیم میگه. برداشت دیگر هست که نه، خداوند خودش مباشرتا این کارو نمیکنه، به این ملائکه دستور میده. پس چه داره بگه انا؟ مثل اینکه ما بگیم ما دیدیم، یعنی من و چشمم، یا گاهی میگیم من دیدم، گاهی میگم چشمم دید، گاهی هم بگیم مثلا ما دیدیم، یعنی نفسم با چشمم. البته شاید در اینجا خیلی گفته نشه، ولی انا انزلنا رو میگن یعنی ما نازل کردیم این قرآن رو، نه انا به عنوان تعظیم گفته شده باشه، اون به جای خود قبولش داریم، ولی انا به خاطر این که خداوند با این موجوداتی که در سوق ربوبی هستن کار انجام دادن انا گفته شده. ذات اصلا شاید ازش تعبیر به سوق نکنیم، ذات وحد بسیط خالص، هیچ چیزی درش نیست، حتی تعبیر به سوق هم در موردش نمی کنه. حالا سوق الهی هم شاید نگیم، تازه اله از ذات پایین تره، اونجا هم سوق الهی هم نمیگیم، سوق ربوبی میگیم.
بله
تو ذات اصلا ما بحثی نداریم، گفته شده که ما تعبیراتی که میکنیم مربوط به ذات اصلا نیست.
وجود خداوند
فقط یه مفهومی داریم میگیم، همین، اصلا در مورد ذات صحبتی نمی کنیم. میگیم ذاتش وجود است، اما فقط یه مفهومی از وجود ما داریم. حتی ذات رو هم بعضی ها تعیین نمی کنن، چی علایال ما سراغ ذات نمیریم، ما تو مقام اسما حرف میزنیم. ذات رو فقط همین اندازه میگیم بسیط است، اینجور صفات برش میاریم تا بفهمیم که نمیتونیم بگیم کیفیتش چیست، تا بفهمیم که در مورد ذات و چگونه حرف بزنیم. همین.
خب کلام فلاسفه هستن دیگه، چطور میشه به این حرف اعتماد کرد؟
منم دارم نقل قول میکنم، نمیگم حتما به این حرف اعتماد کنیم، من دارم نقل قول میکنم، دارم میگم آقایون این چنین میگن، طبق مبناشون دارم مطلبشون رو توضیح میدم. اینو باید تو اصول کافی هر سرم مراجعه کنید، در اصول کافی هم ذات از اسما جدا میشه، اسما مخلوق حساب میشن، اصلا یه فصلی در این زمینه داره که اسما مخلوق الهی هست، اونجا مراجعه اون نفس آسون نیست. فکر نکنید حالا این حرفا رو قبول نمی کنید اونو به راحتی میتونید قبول کنید، اونم سخته و باعث به طور کلی سخته. اینجور جاها خیلی راحت نمیشه بحث کرد، حالا ما یه خود جرأت میکنیم وارد میشیم، ولی جای بحث خیلی نیست. قاعده الواحد مربوط به فعله، نه این کار نداره ظاهرا به الواحد، بحث ما چیز دیگه است. حالا ما ببینید آخر سر آخر حرفمون این شد که عقول فانی اند در واجب تعالی، مندکل وجود اند در وجود اله، وجودشون در وجود اله مندک، مستقرق، مستهلک. نمیدونم این تعبیراتی میتونم بکنم یا نه،
مقام اسما شد دیگه، بس به این تعبیر شما فرمودید مقام ذات که دیگه نمیشه، مندکی در خداوند.
بله حالا اسما یا اسما یا پایین تر از اسما دیگه، جلوتر نمیتونیم بریم، نمیتونیم عقول رو بیاریم بالاتر قرار بگیم تو ذات ببریم، علاوه تو سوق ربوبی قرارشون میدیم. اینا فقط یه مفاهیمی است که تو ذهن باید باشه، ولی ما چیزی حالمون نمیشه بیش از همین مفاهیمی که نصیبمون میشه، توقعی هم نداریم. حالا خب توجه کنید، پس اینطور شد، نتیجه حرف این شد که عقول مندکل وجودند، فانل وجودند فی الحق تعالی. وجود عقول حقیقتشونه، خدا فاعلشونه. ما با مای حقیقی از حقیقت سوال میکنیم، با لمه ثبوتی از فاعل سوال میکنیم، با لمه حال ثبوتی اثباتش کار نداریم، با لمه از فاعل سوال میکنیم. در عقول ماهو با لمه هو یکیه، تمام حرفا رو زدیم برای همین جمله. در عقول ماهو و لمه هو یکیه، یعنی ذات با فاعل یکیه، ذات با فاعل یکیه. سؤال از ماهو بکنید و سؤال از لمه هو کنید فرقی نمی کنه. چرا؟ چون وجود اینها همون وجود فاعلشونه، وجود اینها وجود فاعلشونه. اینجا توجه کنید، من یه توضیح رو مختصراً عرض بکنم، وقت گذشته، و اون اینه که نفس ما که قوا به وجودش موجودند، فاعل قوا هست، هم فاعل قواست هم قوا به وجود او موجودند. این تشبیه که صدرا کرده این نکته رو در بر داره که قوای ما هم فعل نفس ما هم موجودن به وجود نفس ما. لذا اگر ما تشبیه کنیم عقل و به قوا، میگیم عقل هم فعل خداست هم موجود است به وجود خدا. نتیجتا این وجود عقلی هم وجود خود عقل است هم وجود فاعل است. پس هم میتوانیم با ماهو ازش سوال کنیم به اعتبار اینکه وجود خود عقله، هم میتونیم با لمهو سوال کنیم به اعتبار اینکه وجود فاعله. این توضیحی که من عرض کردم برای بیان اینکه ماهو و لمهو در عقول یکیست، توضیح بسیار سنگینیه، یعنی مطلبش روشنه، باور کردنش خود سنگینه. دیگه العهدتو علی الراوی، هم ما داریم نقل قول میکنیم، کاری هم نداریم که جهان خارج یا جهان اله چگونه است، اون در حد ما نیست که بیان کنیم چگونه است. این آقایون چیزایی گفتن، ما داریم حرفاشون رو توضیح میدیم، اگر درسته فبه ها، اگر هم نادرسته که مربوط به خودشون.
چه گفت اونجا که میگم وجودشون به وجود خدا موجوده، نظرشون به زمه حیلیتش خدا حیلیت وجوده ایست، همه خدا که خودش وجود داره حیلیت هم برای وجوده ایمنش.
یه مثالی من به صبر مرتسمه زدم، اون مثال مرتسمه رو حساب کنید. صبر مرتسمه هم فعل خداست هم بیرون از ذات خدا نیست. اینو مشا میگه، اونو دیگه خورده توجه کنید، اینم براتون حل میشه. قوارم که گفتم با نفس توجه کنید تا مقداری حل میشه، کامل حل نمیشه، چون برای خدا ما مثال داریم، مثل نداریم. اگر مثل داشتیم با مثل حل می‌کردیم مشکلو. ما مثال داریم، یعنی آیت داریم، آیتی که نشون میده، لذا کامل نمیتونیم متوجه بشیم، در همین حد مثال متوجه میشیم. حالا واقعیت چیست؟ بازم دارم عرض میکنم، واقعیت همونیست که هست، ما به همون معتقدیم. اینایی که داریم عرض میکنیم نقل قوله و تبیین مطالب است که دیگران گفتن، ما بریم توضیح میدیم. اگر راست است که قبول داریم، اگرم باطل است که ما فقط نقل کردیم و از نقلش هم استغفار میکنیم.